اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 29 مهر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با اول ماه صفر سال 1439 هجری شمسی هجری قمری مطابق با 21 اکتبر 2017 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین بود، بحث هرم بود، پیری زودرس، هرم پیری زودرس. بعد گفتیم چه عواملی ایجاد پیری زودرس میکنه، اینا رو توضیح دادیم مؤمنان. بعد اومدیم بحث منتظر واقعی و سالهای قبل از ظهور رو گفتیم چهارشنبه. بعد گفتیم یک تذکر و توجهی مونده از باب تکمله بحث که الان میخوام بگم انشالله. بعدم بحث شکمی انشالله حلیم گندم گوش میگم. تذکر: باید حق طلب، دو حق شناس، سه حق یاب، چهار حق محور بود و باقی ماند تا انتظار جلوه کند و آشکار شود. انتظار بخواهی واقعی بشه دیگه، جزو منتظرین واقعی باشه. یه بار دیگه میگم: باید هر فرد، از جمله گوینده، باید حق طلب، یک، دو حق شناس، سه حق یاب، چهار حق محور علیکم السلام بود و باقی ماند تا انتظار در تو نمود پیدا کنه، جلوه کنه و آشکار بشه. از اون دیگه موضع تو باید شفاف بیان کنه. آیا در زمین خودی هستی که ولایت حق است، یا در زمین دشمن هستی و به کوک دشمن داری میری؟ بس موضع خود رو شفاف. خب معنی شده عمو جان؟
حقیاب
یعنی چی؟ یافتن حق. نه، با جویندگی فرق. جویندگی بعد اثر وزدیش اگر ادامه بده یا بندگی. نه یکم باید فرق. در حق شناس بودم بسه جویندگی. خیلی باید تلاش کنی زحمت بکشیدیم غیر از تشخیص حق.
چه بگیم راه حق
بستار؟ اول باید حق شناس بود.
نه همین سومیش دیگه.
نه سومی؟ نه حقیاب یعنی باید بریم اون امام حق مبین رو پیدا کنیم. عاقبت جوینده یا بنده باید. آیا کسی که هدایت یافته هست از ابتدا مساوی هست با کسی که هدایت شده است؟ یعنی باید بره تحصیل هدایت کن. یعنی آیا من و شما مساوی هستیم با 14 معصومی که هدایت یافتگانن از بدو خلقت؟ بسو اما یقتد، من و شما باید هدایت بشیم دائما به نوع ایصال الی المطلوب یا اراعه الطریق، چون هدایت دو نوعه دیگه. پس یک امامی میخواد که من و شما رو هدایت کنه. حالا این امامه دو جوره، یا امام به حق یا امام به باطل. اگر امام به حق باشه باز دو جوره، یا امام معصومه یا امام عادله. حالا این بزرگوارا که من و شما یه بشر رو هدایت میکنن در طول تاریخ، این هدایتشون چیه؟ رحمانیه. به چند تیپه؟ به دو تیپه. گاهی به اراعت و طریقه که اکثرا اینجوریه، حکم ظاهری وظیفه ظاهریشون همینه که به علم عادی در بین مردم عمل میکنن، راه نشون میدن. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اراعت و طریق. یک بار دیگه نه، ایصال الان مطلوبه. میگم حاج آقا ببین، من از ناف آفریقا اومدم، غلام سیاه هستم، من چه میدونم، من همین حمالی و کارگری بلدم. آیا من غلام سیاه هم مثل جون رو میپذیری؟ امام حسین میگه بله که میپذیرم. بیا بیض الوجه ظاهرن و باطنن، ظاهر و باطنش سفید خوشبخت میشه، نه سفید نگونبختی که بیماری بس بگیره و یا حافظش ماتشه خنگ لا یعقل بشه. نه، بلکه عاقل بالفعلیه که در ارتباط با رئیس العقلاست و خواسته بجا و دعای به حق داره. دست گداییش به یزیدیان نیست، بلکه به امام حق مبینه که واسطه فیض الهی. قابل عرض گوینده و شنونده، گوش خودم تا میده، غلام حسین، غلام سیاه امام حسین کمتر نباشه. برو هم ظاهرتو خوب کن، هم باطنتو خوب کن. قاسیت قلوبهم نباش، قلب سنگدل نباشه. لااقل یه ترکی برداره که آب چشمه حیات جاری شود، که وقتی قرآن صامت یا قرآن ناطق کلام دارد، اینجا چشمه سار جاری شود. اینجا وقتیه که فکر خوب متمرکزتو به کار بندازی و مندگارش کنی به نوع قضیه دائمه مطلقه. فاعتبروا یا اولی الابصار، به این آیه آخر سوره حشر یه بار دیگه نگاه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون فکر خوب متمرکز مستمر، اینو نگه دار، موندگارش کن به نوع قضیه دائمه مطلقه که در قضایای مرکبه میخوندید، موجهه میخوندین مؤمنا در علم منطقیاتون من؟ آفرین، مباحثه رو گم نکنید. میخوام انتظار در شما منتظر واقعی جلوه‌گر شود و آشکار گرده. این تذکر تام شد. حالا بیا مباحثه بعدی مؤمنا. این تیکه دومش نگفتم. خب تیکه دومش، گاهی امام باطله. امام یعنی رهبر، یعنی قائد، یعنی شاه، یعنی سلطان. به اصطلاح علم منطق اینا همه با هم مترادفن. به اصطلاح علم منطق اینا همه با هم مترادفن، اما به اصطلاح معانی بیان ما ترادف در عالم نداریم. فصاحت و بلاغت، ما ترادف در عالم نداریم. مختصر المعانی میخوای بری، جوهر النزید میخوای بری، یا متول تفتازانی میخوای بری، آقا هرچی دوست داری بخوای. پیش گفتار آقای زاهدی بود، مال دانشگاه فردوسی مرحوم شد، متخصص علم معانی بیانم، پیش گفتارم یک کتاب دارم. حالا مباحثه من گم نکنیم. امام سجاد علیه السلام، قبلا ما روایت چی براتون خوندم، حالا خواستم بگم اگر امام به باطل بود، یعنی رهبر یک جامعه، شاه یک جامعه به باطل بود، این امام باطل باز دو جوره. گاهی نوچه های کفرن، گاهی چی؟ ائمه کفرن. در ائمه کفر میگه بابا این سرباز صفرا رو نمیخواد بری بکشی، همشون محارمن، قتلشون واجبه، اما بابا سرباز صفر کافر حربی بکشی ها، هزار تا دیگه میره اجیر میکنه، پولشو داره. اما مثال روز بزن، مثل این سرباز صفرای اسرائیل و انگلیس و آمریکا اسمشون فرقه، بن لادن، جبهه النصره، داعشیا، بعدنا سفیانی هم بیان، نه سرباز صفرای صهیونیست. تو هزار تا اینا بکشی اشکال ندارم، قتلشون هم واجب، ولی خواستم بگم مدیریت شرارت رو بزن. من نمیگم، خداتون میگه و قاتلوا ائمه الكفر حتى لا تكون فتنتان. اگر میخوای فتنه تو عالم نباشه و فتنه انگیزی مد نشه و مردم خود آتش فتنه نشند، باید ائمه کفر رو بزنی. حرفمو گرفتین چی میگم؟ انشاءالله فردا مباحثه اول بیاین تا من بحثای کلیدی در محاسبت و نفس کنم نسبت به دشمنان خارجی از جمله صهیونیست. دو صفحه کاغذ باید داشته باشه انشاءالله فردا صبح، بقیهش میگم بمونه اینجا. خب حالا اینجا ائمه کفر و نوچه های کفر اینا کارشون چیه؟ اینا هدایتشون چیه؟ شیطانیه. کارشون ابلیسیه. حالا اینا هم دو جورن، گاهی میان تبلیغات مسموم میکنن، اینا هم اقاعت و طریق دارن. اما در اون امام معصوم یا امام عادل اقاعت و طریقش که رحمانیه، طریقش چیه؟ بگو طریق الالجنه، طریق الالله، طریق الى صراط مستقیم، طریق الى محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عجب فرجا. اما ائمه کفر، نوچهای کفر، چون هدایتشون شیطانیه و خودشون تو گمراهیان، وال مضلن، یعنی گمراه گمراه کننده. وقت تو مدیریت شرارت میان ارائه طریق چی میکنن؟ طریق باطل، راه باطل، راه یهود نجات پرست و نوچه های یهود، به اصطلاح میگیم تراشه های ما حصل از گودتای سقیفه، چه در اول زمان چه در آخر زمان. خب معنی شده امجا؟ بعد در ارائه و طریق که راه باطل چیکار میکنه، میاد اولا تبلیغات مسموم میکنه، دوما شستشوی مغزها میده، شستشوی مغزی، سوما تهاجم فرهنگی میکنه، چهارما شبیخون فرهنگی میزنه. خب تو زنتمون عمجان دیدی چقدر فرق میکنه؟ پس این که میگیم تشخیص حق بده و امام حق مبین و اطاعت و تبعیت و از اینا بالا ببر تا مشمول هدایت‌های رحمانی شوی. اما اگر حواس پرت باشی و اطاعت و تبعیت کنی از شیطنت‌ها و القاعات شیطانی غرب و شرق، ائمه کفر و نوچه‌های کفر، تو راه باطل میرم، هرچی هم از عمرم میگذره از حق و حقیقت و واقعیت و امام حق مبین دورتر میشم، یعنی جهنمی زندگی کردم، به جهنم میرم. حالا مخواه توقع داره بده تو بهش یا خدا دوستش داشته، چه توقع بی جایی، کار سعی انجام ندیم، چه توقع بی جایی. این تذکر خوب معلوم شد آقا، آفرین. خیلی این مهمه ها، چون ما حرم سفر هستیم، یکم روش وایستنم خوب تصور شد، میخواییم انتظار اون واقعی باشیم. توجه، حالا اینم یک صفحه و نیم بنویسیم مامنم. توجه، انتظار واقعی آثار مثبت دارد. یک، خودسازی میدهد و پرهیز از حرام می آورد. دو، زمینه و سبب صبر در چهار مورد می شود. صبر بر انجام واجبات، صبر بر طاعت. دو، صبر بر ترک معصیت. سه، صبر بر سختی ها و ناملایمات. چهار، صبر بر عدو، دشمنان، که یک جلسه قبلا توضیح دادم. صبر بر عدو ممکن نیست مگر اینکه قبلش استقامت باشه. اگر کسی استقامت نداشته باشه، پای کار سریع امام حق مبین رو رها میکنه، مثل تمام اون محبین اهل بیتی که از مکه و مدینه تا شب عاشورا بودن، شب عاشورا امام حسین رها کرد، چون استقامت تو کار سریع نداشتن، چون امرنا صعب و مستصعب. حالا بعد از استقامت حالا صبر میکنه، اگر نه سنگر رو خالی میکنه، امام حق مبین رو تنها رها میکنه، هر بلایی به سر آقا بیان ککش هم نمیگذ، چون اهل استقامت نیست، به طریق اولا اهل صبرم نیست. سوم، از آثار مثبت انتظار واقعی، امید واقعی به آینده بهتر توأم با تلاش سازنده مستمر می آورد. چهارم، هویت واقعی به فرد و اجتماع میده. اگر انتظارت واقعی باشه، هویت واقعی به فرد و اجتماع میده. یعنی اگر میگی من انسانم، واقعا انسانیت رعایت میکنه. اگر میگی من مسلمونم، واقعا اسلامیت رو رعایت میکنه. اگر میگی من مؤمنم، واقعا ایمانیت رو رعایت میکنه. حالا هرچی از صفات ثبوتیه که بفرمایی. خب معلوم شد آقا؟ پنجم، در روایت داریم کسی که انتظارش واقعی باشه، نورانیت به قلب مؤمن میده. یادتونه در مباحثه قبل گفتم مؤمن در سایه خودش حرکت نمی کنه و کار انجام نمیده، یعنی خودمحور، خودبین، خودرأی، دارای غرور علمی یا کبر یا عجب و خودپسندی نیست. همیشه مؤمن خدا محوره، تکلیف مداره، پس در پرتو نور الهی و واسطه های فیضش که چارده معصومه حرکت میکنه و عمل میکنه، پس در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنه. حالا خدا از این اسلامش راضی، و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا اون روایت ها یادتون اومد؟ آفرین. حالا بیاین چه، کسی که انتظارش واقعیه و منتظر واقعی مولا سعال زمانه، این مؤمن هست، خدا نورانیت به قلب این مؤمن میده، به مرکز فکر و اندیشه و تعقلش نورانیت میده، همیشه با نور حرکت و منششه. لذا هیچ وقت کوردل، کنزن و احمق نیست، اعمالش با بصیرت انجام میشه، چون همیشه روشن ضمیره، نه تاریک دل. معلوم شد امجا؟ آفرین. شیشم، انتظار واقعی یکی از اثرات مثبتش اینه که زندگی انسان را مبتنی بر جلب رضای خدا و رضای چارده معصوم قرار میده، از جمله جلب رضای مولا صاحب زمان. یعنی جوری حرف میزنه، جوری عمل میکنه، جوری رفتار داره، جوری افعال داره، جوری کردار داره که صاحبش از او راضی باشه. انا و علی ابوا هذه الامه. رسالت و امامت دو پدر معنوی این مسلمانان که دوست دارن جزء امت مرحوم باشن و باقی بمونن. پس همیشه حواسش این بچه ولایی به چیه؟ به این که بابای روحانیش، بابای معنویش از او راضی باشه. خب معنی شد مؤمنان. هفتم، انتظار واقعی یکی از اثرات مثبتش فکر ایجاد فکر خوب متمرکز و عقل فعال کاربردی. هشتم، انتظار واقعی سوز دین. کدوم دین؟ همون دینی که خدا میگه، نه برداشت شخصی، همون دینی که خدا راضیه. ان الدین عند الله الاسلام، یکی دیگه و رضیت لکم الاسلام دینا. کسی که انتظارش واقعیه سوز دین داره، نه مذاهب ساختگی دیکته اجانب. یکتبون به ایدیهم و قالو هازا من عند الله، به نسخه یهود عمل نمی کنن که اوست پیچیده که اسلام یهودی باشن، مثل آل سعود یهود. نه، اونی که خدا برات ترسیم کرده طبق او عمل میکنه. خب معلوم شد آقا، کسی که منتظر واقعی مولا صاحب زمانه سوز دین داره، اون دینی که خدا راضیه. شور حسینی دارد، نه شور وارفته. شعور حسینی دارد، نه اینکه بی شعوری از سر و کلش بریزه و نمود پیدا کنه، که هر کی از راه برسه میگه حاج آقا مثل این که این تو باغ ولایت نیست. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ و هدف حسینی دارد، هدف حسینی دارد، یعنی نهضت و قیامش. مثنا و ثلاث، مثنا فرادا، او مثنا آیه قرآن، قومو لله مثنا و فرادا، قیام لله دارد. چه تنها باشه، تنها ترین سردار، چه عده‌ای همراهش باشن چه نباشن، چه دنیا به کامش باشه چه نباشه. درست شد عمو جان؟ هدفش حسینیه، جلب رضای خدا، خدا راضی باشه، در منظر و مرآی خدا است، کافیه، دلم آرومه و مطمئنه. اینم تو ارباب مقاتل نوشتن دیگه، وقتی علی اصغر رو دست امام حسین شهید شد مؤمنا، خدا لعنت کنه اون حرمله رو، تیر سشا بزن من الاذن الی الاذن. بعد اونجا مقاتل داره دیگه نوشتن، میگه امام حسین گفت خدایا این بر من سخت نیست، آسونه، چون در منظر و مرآی تو منتقم از ظالمین هستی. اول عزیز، خدا عزیزه دیگه، یعنی قدرتمند شکست ناپذیر. حالا این ظلمایی که ظالمین به من امام حسین کردن و اطفالم اولادم و مانند اینها، همه در منظر و مرآی توی خدای عزیزه که زنتقامی و عزیزی، یعنی قدرتمند شکست ناپذیر. دشمن به خیال واهیش بدن منو له و لورده کرده، خیال میکنه دیگه نامی از اسم امام حسین در کره زمین نیست، و حال اینکه در طول تاریخ نام امام حسین به نیکی یاد میشه پیش دوست و دشمن. رسول مؤمنان، اینم این تیکه. پس هدفت حسینی، انتظار واقعی داشته باشی، هدفت حسینی قرار میده. همچنین هوشمندی حسینی، هوشمندی یعنی پکر نیستی، گیج و منگ نیستی که همجور گتره ای عمل کنی، بدون برنامه عمل کنی، نه اینجور نیست، کاملا از طبق یک برنامه منسجمی که ولایت حق بیان کرده عمل میکنی. خود روی خود رعی نیستی، خودشیفتگی نداری. بعضی خودشیفتگی دارن، خیال میکنن یه سرگردن دیگه هم بالاتر. فی ایه وادن توهیمون، کدوم وادی داری میری؟ همون هپروتی، تو کجایی؟ هم جیک جیک میکنه یا بقبقو میکنه تو عالم هپروت، بعد خیال میکنه کلامش کلام خداست یا فرمایش معصوم. انتظار واقعی، منتظر واقعی همچون امام حسین، هوشمندی حسینی بهت میده. دوست داری با امام زمان باشی که نسل نهم نسل امام حسینه؟ اینایی که میگم یاد باشم، خیلی اینا مهمه، به مردم هم بگیم. هوشمندی حسینی میاد. دیگه چی میاره؟ هدفمندی حسینی. دیگه هدفت پول نیست یا مقام یا شهرت یا پیش این و اون تعریفم کنن اینا، اصلا کار به ما سوا الله نداری عمو. تمام شد قربون امام حسین برم. همیشه راضی به قضای الهی هستی. الهی ربان به قضایک تسلیما لامرک، چون مسلمون واقعی سلمون لمن سالمکم. که تو عاشورا میخونی بعد حالا روایات بخون، الاسلام هو التسلیم. حالا از امام حسین یاد گرفت همیشه تسلیم حکم خدایی، حکم ما انزل الله. همیشه چه دنیا به کامت باشه چه دنیا به کامت نباشه، چه کل کره زمین دشمنت باشن چه همه تعریفت کنن، چه رو دوش پیغمبر اکرم باشی چه در گودی قتلگاه باشی، همیشه عزیزی، چون یگان توکلت بر عزیز مقتدره. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. گرفتین چی گفتم؟ پس اینکه بخواید صاف و صوف، ترتمیز، ظاهر و باطن، تقوای عملی، حتی تقوای سیاسی داشته باشید، پات جاپای امام حسین نیست تا به مولا صاحب الزمان برسید. اینم هدفمندی حسین. یک کمیشی گفتم، یه سرسوزنشی گفتم، که نفرات جبهه حسینی و جبهه مهدویت و نفرات مقاومت و استقامت قشنگ تکمیل بشه که بعد حضرت ظهور کنه، دیار نباشه، چون بناس حکم اولیه اسلام اجرا بشه نه حکم تقیهی. پس نفرات باید جور بشه. نهمین اثر مثبت انتظار واقعی چیه؟ در راستای تبدیل باطل به حق باشیم. از اینجا تا آخر مبارزه خیلی بیشتر گوش بدیم مؤمنان.
استاد ما مبارزه اول نیست این مطلب.
نه نه، این مطلب برای همین حرمه. گفتم پیری دو قسم داریم، پیری زودرس که پیری فیزیولوژیه، بعد گفتم پیری زودرس مثل پیر پوستی، پیر گوشی، پیر چشمی، چند تا مثال ستون زدم. حالا دارم چی میگم؟ پیر مغزی. مثلا سنش به از ما 15-16 سالشه، این یه پیرمرد 80-90 ساله، حالا حافظش ضعیف شد، حالا قدرت تحلیل مطالب حق نداره، اصلا تحلیل سیاسی بلد نیه. از من ناراحت نشینا، یه چیزایی دارم میگم. حالا اینا بیا تا به تحلیل یا تشخیص حق از باطل و اهل حق از اهل باطل. اگر این تشخیص ها رو نداشته باشه که تو جبهه باطل میخلطه و آلت دست باطل میشه. من میگم اگر ارزه هم نداری بازوی توانمند ولایت حق بشی، لااقل خار چشمه معصوم نباش یا استخوان در گلوی معصوم، حتی اقل لااقل این زیپ دهنت ببند. اسرار ولایت حقه و اسرار شیعه رو پیش دشمنان فاش نکن، دهنت زیب داشته باشه. حرفام یادتون چی گفتم؟ آفر. خنگی، حماقت، دست و پا چلفتی، بدون برنامه ولایی بودن، اینا علائم پیری عملیات مغز صحیحه. روان متعادل، متعادل خواهد شد. عقلش مشوب با اوهام و خیارات شده. عقل ناب نیست که متصل به رئیس العقلا است. حرف گم نکنید، دارم پیری اینا رو میگم.
پیر روحی رو میگم.
آفرین. و قبلش مؤمن و مغزی، بعدش چیه؟ روانی، بعدش روحی، بعدش نوری. اینا دیگه سخت میشه. من خواستم آسون بگم، دارم مثل مردم دنیا میگم، تصور کن.
یعنی بس... خیلی ها ممکنه جوان باشن
در
حالی که پیر روح هم.
بله. یعنی مغز تعطیل، فکر خوب تعطیل، تشخیص حق از باطل نمیده. به جای اینکه تو جبهه حق باشه میره تو جبهه باطل، به جای اینکه اگر هم میخواد یکم بازی گوشی کنه تو جبهه خودی حالا چارت کلمه لق بزن، میره تو جبهه دشمن، تو زمین دشمن بازی میکنه، به نفع دشمن میشه. حرفامو گرفتی؟ اینم به اصطلاح علوم سیاسی یا دانش استراتژیک. من دارم حرم میگم. حالا اینجا شماره 10 چیه؟ تیکش خیلی مهمه. یکی از آثار مثبت انتظار واقعی، به خاطر اینکه پیری فیزیولوژی مغزی نداری، پیری کهنسالی مغزی هم نداری، انتظارت هم واقعیه. اثر مثبت دهمش چیه؟ در راستای تبدیل باطل به حقی، در راستای تبدیل باطل به حقی و قرار دادن امامت بر جامعه مثلا ایران، مثلا عراق، یا بر جوامع کل بشر. چقدر کشور داریم؟ همه رو بشمار. و تحویل دادن امامت جامعه یا جوامع رو در کل زمین به دست امام عادل، سپس به دست امام معصوم. گرفتین چی گفتم؟ منتظر واقعی در راستای تبدیل باطل به حق. پس به جای اطاعت و تبعیت از امام باطل که ائمه کفر و نوچه های کفرن، میاد این حکومت کشور خودش و کشورهای دیگه رو دست امام عادل میده، دست امام معصوم میده. خوب تو ذهنتون مون مؤمنا؟ آفرین. هدف فقط سوریه و عراق نیست. یه شعر باحال میخونم. آفرین. حالا اینجا و قبل برای یه بار دیگه تکرار کنم، خیلی اتیکاش مهم. اثر مثبت دهم در انتظار واقعی، دوران انتظار واقعی، دوران تبدیل غیبت به ظهوره. چگونه دوران تبدیل غیبت به ظهوره؟ مثلا غیبت کبرا به ظهور. منتظر واقعی خود را در راستای تبدیل باطل به حق قرار میده و حکومت بر جوامع رو از دست ائمه کفر و نوچه‌های کفر خارج میکنه و دست امام عادل و سپس دست امام معصوم میده. یعنی حق را به حقدار میرساند، زیرا حکم اولیه اسلام این است که اداره جامعه مثل ده، دهستان، شهرستان، شهر، استان، کشور، قاره، جهان. دیگه ببین همت چقدره، خواهی دهی فکر کنی یا جهانی فکر کن، دیگه بس دیگه به همت خواهد دار، به من ربطی نداره. حکم اولیه اسلام این است که اداره جامعه حق امام معصومه. دیدی چجوری حق رو میرسونی به امام معصوم؟ راه بسیار سخت و دشواری هم، اما اهل استقامتی و اهل صبری، نه بی تفاوتی، نه بی غیرتی، نه بی افتی، نه بی رگین، نه عبدالبد، نه عبدالفرج، نه عبدالخیالات، نه عبدالقرب، نه عبدالشرق، عبداللهی و عبدالله بودن تا حفظ میکن. در این مسیر هرچی آسیب و زحمت ببینی به جون دل میخری. چرا؟ چون در منظر و مرعای خدای متعال. صبر میکنید؟ حالا این عزیزان شیعیان اثناعشری، محبین به چهارده معصومین، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، همه امام حسین دوست دارن، دوست دارن مثل او باشن، شبیه او باشن، دوست دارن منتظر واقعی مولا صاحب زمان باشن. کل این بزرگوارا چند خصوصیت دارن؟ سه خصوصیت دارن. یک گوشه کاغذ بنویس. خصوصیت ها یعنی خصلت پسندیده، یعنی صفت های خوب، محسنات اخلاقی، صفات حمیده که مندگاره، میگیم خصلت پسندید، خصلت های خوب. حالا این بزرگوارا که شمردن خوبا، اینا سه تا خصلت دارن. یک چیه؟ یک پذیرندگی، پذیرندگی ولایت حق دارند. یک. دو، رزمندگی دارند، ولی رزمندگی فی سبیل الله. سه، فرماندگی اجرایی فرامین ولایی رو به عهده دارن، فرمانده اجرای فرامین حضرت صاحبان، مولا صاحب الزمان. حالا بیا سر اولی. این خصلت اولیشون که پذیرندگی ولایت حق هست، باز الف به جیم. الفش چیه عمو جان؟ به سؤال بجا و پرسش به موقع، برای اینکه از زمان و زمانه و وظیفه شرعیش عقب نمونه، سؤال بجا و به موقع داره. این الف. به باور صحیح و ایمان راسخ داره، باور صحیح و ایمان راسخ. المؤمن کالجبل الراسخ لا يتحرك العواصف. جیم، الف به جیم از شماره یک ها، تسلیم حق که گفتم قبل هم سید الاسلام هو التسلیم، و تسلیم امام حق، امام حق مبین، امام معصوم، باز قبل هم سیدون گفت. یعنی گوش، همیشه گوش به فرمان ولایت حق هست و خودش هم حفظ میکنه، از خودش حراست و نگهبانی میکنه. چرا؟ چون محاسبت و نفس داره. همین تیکش خود به مباحث اول برمیاد و تبعیت از ولایت حق میکنه، پس ذریع به اطاعت و به تبعیت رو باید بالا بری. بیا سر دومی، رزمندگی فی سبیل الله دارن. این چند تا راه باید باشه تا به این رزمندگی فی سبیل الله برسی، به جهاد فی سبیل الله. چهار تا اینجا گیومه بکش. یک، دو، سه، چهار. اولیش آمادگی لازمه. اینا رو پارسال گفتم زیل اون آیه قرآن، اتا امر الله فلا تستعجلو، یکی از آیات اول یکی از سوره قرآن، سوره آخر، اتا امر الله فلا تستعجلو، امر خدا نزدیک شده، عجله در ظهور نکنید. یعنی بدون آمادگی لازم هی نگو حضرت صاحب بیاد، حضرت صاحب با کسی شوخی نداره، حتی گوینده. پس این اولیش چی شده عمو؟ تو قسمت میخوای رزمنده فی سبیل الله باشی، جهاد فی سبیل الله داشته باشی، یک، آمادگی لازم. دو، عدم وابستگی به ظالمین، عدم وابستگی و دلبستگی، حتی دلبستگی هم، عدم وابستگی و دلبستگی هم نداشته باشیم به ظالمین، به تواقیت، به مستکبرین. به ظالمین، به تواقیت، به مستکبرین، حتی اگر در ظاهرم کارت شرعی باشه، صفوان جمال یاد باشه، شطراش کرایه داد دوست سفر حج، به حضرت گفت چرا کرایه دادی؟ به حضرت سفر حلاله دیم آمه حاجی بشه. گفت تو دوست داری زنده باشه برگرده که پولتو بده، پول کرایه ماشینتو، کرایه مرکب؟ گفت برنا تو با پولان میگرم، شطور مجانی گرم. با کسی که ظالم رو دوست داشته باشه بقایش از ما نیست. شما رفت همه شطراش فروخ دیدی مؤمنان ها هم وابسته ظالمین و مستکبرین و تواقیت نباشه، هم دلبسته به اونا نباشه. یعنی یک لحظه هم نباید ما راضی باشیم به بقاء ظالمین و مستکبرین و تواقیت، چون از شیعه بودن خارج میشه. تبری باید کامل باشه، نه فی الجمله. تبری از عدو که دشمن خدا و رسوله، تبری از دشمن باید کامل باشه، نه فی الجمله. خب معلوم شد آقا؟ سوم چیه؟ طور از مندگی جهاد فی سبیل الله. سوم عدم محبت به دنیا دنیه و عدم دلبستگی به زخارف دنیوی. سخرف ها زبرج ها چنین چنان آیه قرآن هم. چهارم در رزمندگی فی سبیل الله چهارم خصوصیتی که باید باشه روحیه ایثارگری و فدایی ولایت حق بودن و روحیه شهادت طلبی داشتن دائما به هر لحظه، چون ما هیچگاه بدون تکلیف شرعی نیستیم. حالا تذکر بجا قدر مشترک و قدر متیقن بین کربلای حسینی و انتظار واقعی یک منتظر یا منتظران واقعی، گذشتن از هر چه هست باید بگذری. از خودت باید بگذری، از زن بچت باید بگذری، از مقام شهرت بگذری، از پول و پله، امکانات، خونه، کاشان، آقا هر چی هست. قدر متیقن بین کربلای حسینی و انتظار واقعی هر شخص منتظر چیه؟ گذشتن از هر چی که هست که بهش وابسته یا دلبسته ای، اونا رو باید بگذاری برای جلب رضای خدا، که ممکن نیست مگر اینکه جلب رضای معصوم کنی. پس جلب رضای خدا، جلب رضای معصوم رو باید مقدم بر هر چی که هست بداری. خب معلوم شد آقا، حالا منتظر واقعی، حالا حسینی عمل کردی، حالا عاشورا که میخونی میگی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. راست میگی، صدقا، هم فی القول هم فی العمل، چه عمل خارجی چه عمل ذهنی، راست میگی، تو جزو صادقینی. شماره سومی چی بود از خصوصیات خوبا؟ آخریش فرمانده، فقط مجری نباشی، فرمانده هم باشی، یعنی امام یک مجموعه باشی، اما امام عادل. حالا هر کسی اندازه خودش، مثلا داداش بزرگی، مثلا شوهری، مثلا پدر این خانواده، مثلا بزرگ این دهی، بزرگ این شهری، بزرگ این کشوری. آقا جی هر کسی یه بزرگی داره دیگه، حالا اینجا مبسم گم نکن. فرمانده اجرای فرامین حضرت حجت مولا صاحب الزمان حضرت مهدی منتظر عجل الله تعالی فرج و شریف هستن، یعنی تعهد و تخصص کافی و مدیریت اجرایی توأم با شجاعت ابراز حکم حق و شجاعت در انجام عمل حق نیز دارند. این هم خصوصیات خوبان از شیعیان اثناعشری و مسلمین و مسلمان و مؤمنین و مؤمنات در آخر الزمان. توضیح دادم برای اینکه به پیری زودرس نرسه مغزشون، فکرشون، عقلشون، همیشه هوشمند، دارای هدفمندی صحیح باشن. اللهم صل علی محمد.